بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و در این که صورت انسان جهانی عقلی مشابه جهان عینی می‌گردد، در کتب استوانه‌های علم از آن جمله که دیروز عبارت را ملاحظه فرمودید، این عرض کردیم که یکی از تعاریف بسیار شریف و سنگین فلسفه و حکمت در نزد آقایان بزرگوار فلاسفه عرفا که وقتی فلسفه را تعریف می‌فرمایند که الفلسفه تو سیرورت الانسانه عالمان عقلیان مضافیان للعالم العینی، که الان آقا این عبارت را به صورت فارسی در این سطر آوردن، گرچه بخواهیم راجع به این فرمایش حرف پیاده بشه خیلی وقت میخواد، اما الان به صورت گذرا می‌فرمایند که به یک تعبیری بیان کنیم، زبان بدیم به عبارت، کلن فلسفه یعنی انسان باید زیر و رو بشه، انسان باید تحول پیدا بفرماید، و اگر در ابتدای اسفار کتاب‌های دیگر علمی حوزوی اصیل ما می‌فرمایند که فلسفه علم به احوال موجودات علی ماهی علیهاست، که انسان اون طوری که حالات واقعی موجودات هست به این حالات علم پیدا کنه، این علم را می‌فرمایند فلسفه. بعضی آقایان همین تعریف را شوروندن، این را در مرتبه ذات انسانی پیاده فرمودن که اصلا فلسفه آن است که فیلسوف با داشتن فلسفه متحول بشه، سیرورت پیدا کنه، که فلسفه یک پارچه شدن انسانه، انسان بشود من و شما تحول پیدا کنیم، حالمون عوض بشه، وضعمون عوض بشه. بارها در همین درس اون مثال مرغ کرج را برده مبارکتون میرسوندیم، تا موقعی که این مرغ در حیات منزل هنوز کرج نشده حال و هواش عوض نمیشه، میبینیم شبان روز مشغول به همین چریدنه، به نکزدنه، به اختلاف با اطرافیانش مثلا همین مقدار، اما به محض این که کرد شده لحن او، حال او، وضع او، صوت او به طور کلی عوض میشه، اصلا یه جور دیگری شده. تا الان اگر دوست داشت بچره بخوره بگرده، الان میبینین خیلی دیگه گوشه نشینی و خلوت و عزلت و اینها خیلی برایش جلوه داره، تا الان حوصله نداشت که مثلا بخوایی او را در جای حبسش کنی، چند ساعتی چند دقیقه بشینه، همش دلش میخواست بگرده، الان اون چنان شده که اصلا حوصله گردید گشتن و گشت و گذار نداره، دلش میخواد یه گوشه‌ای تعاقب کنه، بشینه، به حال خودش بیفته، ثمر میده. مرغی که تخمم میخواهد بگذارد اونم همینطوره. اونم میبینی که تا قبل از این که به تخم بیاد نخیر، اون حال و هوای قعود را، نشستن را، خلوت را، سکوت را نداره. حالا که میخواد از درون چیزی به بار بنشینه، ثمره وجودی از او صادر بشه، میبینید که از مرغای دیگر جدا شده. کم کم هم لحن خوندن او، صدای او، منقار او طوری میشه که بیبی منزل میفهمه ایشون دنبال یه جای میگرده، میخواد تخم بگذاره، خلوت میخواد. و اگر در هنگام تخم گذاری سکوت او، توحد او رو بشکنن، اوقاتش تلخ میشه، ناراحت میشه، اصلا یه حال و هوای دیگری پیدا کرده، دیگه عالم را، اطراف را، محیط را به اون وضع قبلی مشاهده نمی کند، وضعش عوض شده. اون که فیلسوف است، اهل فلسفه است، حال و هواش عوض میشه، اصلا یه جور دیگری میشه، راجع به احوال نظام هستی یه حال دیگری پیدا میکنه. دیگه تا امروز اگر اینجور در حرص و ولع در خوردن و گردیش گشتن و زندگی متعارف و همین اندازه عالم نظام هستی را میدید و خیال میکرد این آفتاب، اون آسمان، این زمین، این میرویاند، این میبارد، و همین اندازه نی، اصلا حال و هواش عوض شده. حالا یکی میگه فلسفه علم به احوال موجودات است، الان ماهی علیها، یکی از این میبره در مرتبه جان، میفرماد آخه بر اساس اتحاد عاقل و عقل و معقول و علم و عالم و معلوم، علم خود عالمه، معلوم خود علمه، علم و عالم و معلوم یه حقیقت هم. اون وقت میفرماید که اصلا فلسفه سیرورت الانسان عالمه، فلسفه یعنی اصلا انسان عالم میشه، انسان سیرورت پیدا میکنه، تحول ذاتی و صفاتی و افعالی پیدا میکنه، طوری میشه اصلا عالم میشه خودش. منتها این عالمی که ما مشاهده میکنیم در بیرون از ذات خودمون و بدن خودمون، که ما و ذات ما و بدن ما هم یکی از اجزای بیکران این عالم متن بیرونه، اون عالم عالم عینیه، اون عالم، این عالم عینیه، این درخت، این زمین، این آسمان، اینا عالم عینیان. اما اینها عالم عینی بودن و من تا الان جزئی از این عالم بودم، جزئی از این عالم. این عالم آفتاب و ماه و زمین و ستارگان داره و فرشته ها داره و و و و، که حالا راجع به خلقت عالم، صدور کثرت از وحدت، نحوه تجلی عالم از حق متعال فرمایشات میفرمایی. اما از الان این آقا میخواد فیلسوف بشه، یعنی چه؟ یعنی دیگه فقط به عنوان این که تا الان جزئی از عالم بودم و به این عالم نگاه میکردم، نه خیلی، من خودم میخواهم عالم بشم، سیرورت الانسان عالم، انسان عالم بشم، و حال و هواش عوض میشه، یه طور دیگری میشه، سیرورت الانسان عالمن، عالم میشه. اما چجوری عالم میشه؟ چون اونجا هم تو تعریف فلسفه میگی چی آقا؟ علم به احوال موجودات. وقتی این علم به احوال موجودات براش حاصل شده، اون وقت میبینی حالش متحول میشه، ایشون از حالی به حال دیگر، از وضعی به وضع دیگر. بعد میفهمه که در درون خودش چقدر اسرارها داره که اینها نهفتن، اگر بتونه اینها رو شکوفا کنه چه خبرها میشه عالمن. اما چه عالمی؟ ایشون الان عالمن حسیان، عالمن خیالیان، عالمن وهمانیان، عالمن عقلانیان، اما به جهت شرافت قوه عاقله در انسان اسم این عالم شدن انسان رو گذاشتن عالما عقلیاً، وگرنه الان داری با حواست نظام هستی رو ادراک میکنی، پس شما عالم حسی هستی، مزاحی با عالم حسی در بیرون، با خیالت داری اشکال و صور نظام هستی رو در خیال تصویر میکنی، پس شما در موطن خیال عالما خیالی هستی، اما عالما خیالیان مزاحیان للعالم العینی خیالان، مزاحی با عالم عینی میشی. در مرتبه حس مزاحی مشابه، مشابه اینجا الان چی داریم آقا؟ مشابه که اونجا در عربی مزاحی از خواستم سادزاد، مزاحی مشابه، وقتی با چشم گوش اعضا و جواره ظاهر عالم رو ادراک میکنن، ایشون در این مقام ادراکات حسیش عالمه، اما عالمه مشابه عالم حسی، مشابه با عالم حسی عینی خارجی است. در مرتبه خیال هم عالمه چون ادراکات خیالیه داره، اما عالم خیالی است، عالم خیالی است که مشابه با عالم عینیه، اما عالم عینی در مرتبه فقط خیال، در مرتبه فقط اشکال و صورش. حالا در مرتبه وهم همین جور که عقل ساقطه، اما چون انسان با حفظ عنوانی انسان تا به سرحد ادراک عقلی نرسد انسان نمی شود، و در مرتبه ادراکات حسی و خیالی و وهمی باشه، چون با دیگر حیوانات هم در این امر شریک، هنوز پا در دایره انسانیت نگذاشته، ولذا هنوز او رو انسانش نمی گویند، چون شاخصه انسان به قوه عاقلشه، ولذا در فلسفه نفرمودن که انسان، فلسفه سیرورت الانسان عالمن حسیان نفرمودن، چون عالم حسی مرتبه انسان نیست، عالمن وهمانیان نفرمودن، چون در وهمم انسان با حیوان شریکه، چرا بگیم عالمن وهمانیان انسان؟ برای اینکه فرض این باشه حیوانات هم عالم وهمانی میشن، حیوانات هم عالم خیالی میشن، حیوانات هم عالم حسی میشن. انسان کی انسان میشه آقا؟ موقعی که حالش عوض بشه، عالم عقلی بشه، انسان میشه. ولذا اصلا عنوان تعریف فلسفه را بردن روی سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی گرفتن، که عالم حسی عالم انسانی نیست، عالم وهمی و خیالی عالم انسانی نیست. وقتی عالم عقلی شده حالا انسانه، بله انسان عقلی دیگه دیدنش هم عقلانیه، شریدنش هم عقلانیه، خیالش هم عقلانیه، یعنی در حقیقت خیال و حواس اینها همه در تحت احاطه وجودی قوه عاقله واقع میشن. وقتی در تحت حاکمیت عقل شدن، تصدیق میفرمایید که هر محکومی به احکام حاکمش مستنده، ولذا چون حاکم عقله دیگه، درست انسان از راه دیدن خیلی علوم معارف به دست میاره، اما معلوم میشه این دیدنش درست از جنبه ظاهری میگه حسیه، ادراک حسیه، اما چون این ادراک حسی قوه باصره‌اش در تحت نظر قوه عاقله هست، با این که ادراک حسی هست بازم میبینی از ادراکات حسی چقدر ادراکات عقلی داره، پس معلوم میشه حس در نظر تحت عقله، ولذا انسان اونیست که سیرورتش، گردیدنش به صورت عالم عقلی باید بشه، عالم عقلی مشابه با عالم عینی بشه. حالا عالم عینی اگر همین ظواهر عالم باشه، ظواهر عالم را هم که وقتی قوه عاقله زیر رو میکند میبینه عالم یک پارچه عقله، عالم یک پارچه عقله و عقل گرداننده عالمه، بلکه عقل عین عالمه، اون وقت انسان عاقل مزاحیه با نظام هستی میشه، مشابه با عالم میشه، بعد بگرده، باز زیر رو بشه. انشالله این حالا دست میده به لطف خدا، تا همت چه باشه، تا وضع و حال و کارتون چه باشه، تا خدا اینا کرده باز در این مسیر بد قدم نگیری، باز خودت رو بد نسازی. خیلی حواس میخواه، خیلی آقا دقت میخواه، دیگه الحمدلله مسبوق هستی. حالا در اون موضوع قبلی که دیروز عرض کردیم، شیئیت شیء به صورت است نه به ماده، و در این که صورت انسان جهانی عقلی مشابه جهان عینی می‌گرده. اینم تا این اندازه. حالا راجع به این تعریف آقا باز فرمایشات خیلی زیاده، الان به همین اجمال در نظر مبارکتون باشه تا انشالله بعدها هم در جلد سوم بحثش پیش میاد، در اواخر جلد سوم، بعد همونی که دیروز برسوندیم در شرح قصیده، در شرح قصیده میر فندرسکی که قصیده یائیه هست، انشالله مبسوطاً این بحث‌تر میشه. در اتحاد عاقل به معقول هم این بحث رو داریم، در سرح العیون هم این بحث پیش میاد، انشالله باز میشه. حالا در پایان این درس هم فرمودن که انشالله در وقت اینا بیان میشه که چند جایی رو الان آدرس به اجمال دادیم. درس 62. دلیل دیگر در اثبات این که نفس ناطقه انسانی گوهری ورای طبیعت است، این دلیل را ابن مسکوی در طهارت الاعراق و در فوز اصغر آورده است و نیز در رسائل جناب خواجه بابا افضل کاشی در مجموعه مصنفات فارسی وی و در کشکول شیخ بهایی مذکور است. این دلیل را با شرح و بسطی بیشتر که سزاوار تأدیه مراد و رساننده مقصود است تقریر و تحریر می کنیم. در دروس پیش دانسته شد که کلمه صورت به چند معنا آمده است، از آن جمله به معنی حقیقت نوعیه انواع موجودات است. این همون بحثی است که در درس 37 به بعد داشتیم که صورت نوعیه خاک، صورت نوعیه هوا، صورت نوعیه آتش، صورت نوعیه آب، اینها که مسبوق به ذهن هستی، که مثلا میگوین صورت آب، صورت خاک، یعنی این چیزی که بر آن بالفعل آب صادق است، فعلا بهش آب میگیم. حالا اگر هنوز به اصطلاح فعلیت آب پیدا نکرده باشه و در مسیر این هست که به این فعلیت برسه، رو میفرمایید ماده. وقتی رسید به این فعلیت میفرمایید صورت. ماده و صورت به اون معنایی که برسوندیم و اون چیزی که بر آن بلفه خاک صادق است و همچنین در انواع دیگر. عزیزانی که تازه تشریف فرما شدن باید زحمت بکشن اون درس 37 به بعد را دنبال بفرمایم که دیگه برگردیم و اونها رو توضیح بدیم مشکله. این یک معنای صورته که صورت در مقابل ماده، صورت به معنای فعلیت این شی که این شی الان بالفعل اینه، تخم مرغ الان بالفعل، الان نگاهش بفرمایی از اون زردی او، از اون سفیدی او و تار و پرده و اون دژ محکمش، اینها الان بالفعل مرغ نیست، منقار نداره، چنگال نداره، تاج نداره، راه نمیره، الان بالفعل مرغ نیست. اینو میفرمایید الان ماده مثلا. و وقتی که راه افتاد و حرکت کرد و جوجه شد و از پر مرغ، از دژ اون به اصطلاح اطراف خودش در آمده، حالا شده بالفعل مرغه. حالا که این بالفعل مرغه، اینو میفرمایید الان صورتشه، صورت به فعلیت رسیده به این معنا. حالا درسته الان خود تخم مرغ در این که خودش الان فعلا یک صورتی بالفعل داره، از اون جنبش باز میشه صورت نسبت به اونی را که قبلا این صورت رو نداشت، نسبت به اون میشه صورت. صورت هر ماده ای رو باید نسبت به همون ماده بسنجی، وگرنه اگه صورت این ماده رو نسبت به یک صورت دیگری بسنجی، باز این نسبت به اون میشه ماده. که بحث ماده اولا و ماده ثانیه را برز محضر اون قبلا برز سندی. تا این یک معنای صورت. و از اون جمله به معنی هیئت و شکل اشیاست. یه وقتی کلمه صورت رو به کار میبریم راجع به اشکاله، این صورتش مثلا مربعه، اون صورتش مسطحه، اون مدوره، این مثلثه، بعد این مثلا شکل این درخت به این صورته، از ریشه او، ساقه او، شاخه او، این صورتشه. مثلا مخروطی شکل مدور هست، مسطحه، امثال اینها. این یه وقتی راجع به این کلمه صورت به کار میره که مثلا میگوییم این کاغذ به صورت مثلث و اون چوب به صورت مربع و این نقره به صورت جام است. معلوم است که صورت به معنای دوم و شکل و نقش هندسی است که عارض بر اشیا میگردد. اون صورت به معنای قبلی که داشتیم الان میگیم این صورت نوعیه این آب، صورت نوعیه خاک. این راجب شکلش نمیگیم، راجب او فعلیتشه. این آب راجب اون جوهرشه. اما اینجا این صورت ظاهری مربع، مستطیل، مثلث، مدور، مسطح، اینها نه، این صورت عرضیه، عارضیه که اینها رو در فلسفه تعبیر می‌فرماید اینها جسم تعلیمی عارض بر جسم طبیعیه. جسم تعلیمی عارض بر جسم طبیعیه. اون صورت جوهریش که این کتاب جوهره، اون جوهرش رو میگیم صورت نوعیه جسمیه. اما حالا این ظاهر این کتابش، مثلا این حجمش 20 سانت در 10 سانت به عمق مثلا 5 سانت، این یا مستطیل شکل یا مربع یا مکعبه، اینو میفرمایید، اینم میگید صورت. اما اینجا صورت به معنای شکله که این عارض بر اون جوهر صورت نوعیه است. اینها بحث مبسوطش باز عرض کردیم که در پیش داریم و درس 37 اونها یه مقدار حرف دادیم که عارض بر اشیا میگردد. این اصطلاحا تعبیر میشه به جسم تعلیمی عارض بر جسم طبیعی. پس آقای مهندس راه و ساختمان راجع به جوهر اجسام که جوهر جسمانی نوعیت بحث نمی کنه، او کاری نداره. این آقای مهندس راه و ساختمان این راجع به اشکال و صور ظاهریه این ساختمان و راه و چه داره بحث می فرماید. ولذا مدار بحث ایشون این آقای مهندس یک امر عارضیه، جسم تعلیمیه که صورت به معنای دوم را این آقا داره بحث میکنه، وگرنه صورت به معنای اول را آقای مهندس راه و ساختمان در علوم تجربی اینها نمیتونه بحثشو بکنه. اون مربوط به آقای فیلسوف است در طبیعیات فلسفه، اون رو باید فیلسوف اثبات بفرماید. ولذا شیخ و رئیس وقتی در اشارات میخواهد بحث طبیعیات فلسفه را پیش بکشه، همین نمط اول وارد در تعریف جسم طبیعی میشه. این مربوط به فلسفه است. جسم طبیعی را هیچ یک از علوم تجربی بحث نمی کنن. علوم تجربی همش دارن راجع به اعراض و عوارض جسم طبیعی بحث می کنن. ای آقا که الان گیاه شناسه راجع به جسم طبیعی درخت بحث نمی کنه که این جسم ماده هست یا صورت نوعیه یا مثلا ترکیب یافته است از اجزاء صغار صلبه‌ای که زی مقراطیس میگفت لایت جزاست، یا اینکه نخیر اون آقایان دیگر میگفتن اجزای صغار صلبه یت جزا، اون بحثایی که درس 37 و بعد داشتیم، اینا بحثا مال آقایان دانشگاهیان نیست. اینها در امور اعراض و عوارض جسم بحث میکنن، اعراض و عوارض آسمون ها بحث میکنن، حرکت ستارگان، حجم ستارگان، نور ستارگان، کم و کیف تأثیرشون، نحوه صور تشکیل یافته از چند تا ستاره و نحوه قرب و بعد اینها، بیان حرکات اینها، اینا همه راجع به اعراض و عوارض اجسام اجرام آسمانیه. یه دانشمند دیگری داره راجع به نوع خاک ها که این چه نوعی از خاکه، اثرش چگونه، مثلا شکلش چیه، اینها حجم و رنگ و وزن اینهاش چیه. اینها راجع به جسم طبیعی بحث کردن نیست، این جسم طبیعی رو باید آقای فیلسوف بحث کنه. پس صورت به معنای اول در محدوده بحث فیلسوف در طبیعیات فلسفه است. اما این صورت معنای دوم چرا؟ این دیگه خیلی تمام مهندسینی که الان میفرمایید فلانی مهندس برق، مهندس راه ساختمان، مهندس فلان، امثال اینها، اینا همه دارن راجع به شکل و صورت اشکال ظاهری موجودات حرف میزنن. اینا امر عارضیه و حقیقت شی که همون جوهر اوست تغییر و تبدل نمییابد، مثل این که نقره را از شکل جام به شکل ظرف دیگر درآورند که باز همون نقره‌ایه، جز این که نقش و شکل دیگر بر او عارض شده. این معنای این الان صورت ظاهری. الان این بحث شما را مزاحم بحث حرکت جوهریتون نشه که پس جوهر اجسام تغییر نمی کنه، حرکت جوهری چی میشه؟ اونو نه، الان ظاهر امرش. مثل این که یه مومی رو میدیم دست شما، این موم رو میگیرید الان به شکل مثلا یه برجی میسازید، بعد او رو خرابش میکنید به یه شکل دیگر میسازید. این صورت عارضیش در حال تغییر تبدله، اما موم همون مومه که انه میگیم جوهرش همچنان ثابته، الان ظاهر قضیه. اون صورت ظاهریه به معنای دوم که شکلشه، این در حال تغییر تبدله. پس یه وقتی هم صورت به معنای شکله، باید الفاظ عبارات را توجه دار. یکی از کارهای مهمی که قبلا براتون رسوندیم اینه که آقا باید برای تک تک الفاظ اطلاقات نوشت، یکی یکی الفاظ. وحدت مثلا لفظ وحدت، کثرت، صورت، وجود، مثلا انسان، حیوان و عقل، فرشته، ملک، مثلا زمین، آفتاب، آسمان، عرض، سما، اینا تک تک این الفاظ باید براش باید اطلاقات الفاظ نوشت مثلا. و همینجوری که جناب خواجه اطلاقات عقل نوشته که مثلا این لفظ عقل چقدر معانی داره. اگر فیلسوف میگه عقل یعنی چه، اگر عارف میگه عقل یعنی چه، اگر فرد روایت میگه عقل را اولین بار خلق کردیم یعنی چه، اون وقت آدم گرفتار نمیشه. این کلمه عرض، عرض در اصطلاح قرآن، عرض یعنی چه؟ قرآن میگه عرض یعنی چه؟ که تا ازا زلزلت العرض رو معنا میکنیم گرفتار نشیم. بعد علم هیئت میگه عرض یعنی چه؟ زمین که فارسی حالا عرض را تعبیر میکنیم به زمین، عارف اگر میگوید زمین یعنی چه؟ حکیم میگوید زمین یعنی چه؟ متکلم میگه زمین یعنی چه؟ مردم متعارف کوچه و بازارم میگن زمین یعنی چه؟ باید اینا بحث بشه آقا. اینها چون بحث نشده، درست جوانب مطالب خوب باز نیست از جنبه حکمی. بعد حالا مثلا میاد ذیل ترجمه قرآن رو میخونه، اذا زلزلت الارض و زلزالها، این رو میزنه به کره زمین. بعد مثلا راجع به لفظ زلزله باید اطلاقات نوشته بشه. آی زلزله یعنی چه؟ زلزله‌ای که قرآن میگه معناش چیه؟ با زلزله‌ای که در علم طبیعیات فلسفه بحث میشه. الان شرح منظومه جناب حاجی رو باز بفرمایی، راجع به زلزله‌ای که در طبیعت پیش میاد بحث میکنه که آقا این زلزله از حبس افخره است مثلا، که بخارهای هسته مرکزی زمین بر اساس حرکت وضعی و انتقالی که داره، این بخارها از اون درجه حرارت هسته مرکزی زمین خیلی بالاست دیگه، درجه حرارتش به اندازه حرارتش سنگین زیاد چند هزار درجه است، که این همه بخارها از متن دل زمین میاد، میاد در اونجا بالای قله ها، تپه ها، دشته ها، دره ها، این همه آب میشه. آسمان میباره، از بخار آسمان میاد میره در زمین فرو میره و از چشمه ها سر در میاره، از رودخونه ها سر در میاره. این یک مقداری از آبه، همچنین است که تمام آبهای زیر زمین را و باران آسمان و بخار آسمان تأمین کنه، که این یک کمیه. این همه الان بالای نوک قله میروی میبینی اونجا ماشاءالله مثلا یه چشمه سرازیری که داره یه رودخانه رو آب میده. این از ابخره زمین، بخارهای زمین. و حالا گاهی هم این بخارهای زمین در یک جاهایی از زمین حبس میشه، جمع میشه و از اون نقطه میخواد بزنه بیاد بیرون و اون منطقه را باز میکنه، اون قسمت از زمین رو باز میکنه، لرزه میفته و حالا میگیم زلزله آمده. خب این زلزله در اصطلاح طبیعیات فلسفه، این زلزله در اصطلاح مثلا علم هیئته، این زلزله در اصطلاح زلزله شناسی مثلا ژئوفیزیک امثال اینها هست یا زلزله شناسی فلانه. اما وقتی قرآن داره میگه اذا زلزلت الارض زلزالها، تو به چه حساب داری زلزله رو داری برای این زلزله زمین معنا اینجوری معنا میکنی؟ آخه قرآن برای خودش زبانی داره، زبان قرآن را با زبان علم طبیعیات فلسفه نباید قاطی کرد. اون وقت اینها چون براش این اصطلاحات درست روشن نیست، حالا اذا زلزلت الارض چی معنا میشه، چه فرمایشاتی داره پیش میاره و چقدر حرفا میزنه، وار این که تمام این حرفایی که داره راجع به این زلزلت الارض میزنه، این مربوط به زلزله در اصطلاح طبیعیات فلسفه است، این زلزله در اصطلاح قرآنی نیست. و اون ارضی که داره ایشون این زلزله رو به اون ارض میزنه، این ارض اصطلاح کره ارض در اصطلاح علم هیئته، نه در اصطلاح قرآن. قرآن برای خودش زبان خاص داره، باید زبان خاص را به حساب خود او درست معنا کرد یا مراتب گرفت. اقلا بگیم این اصطلاح قرآن مراتب داره، اونجا جناب اسرافیل میاد سور میدمه، اینجا سور ظاهری رو میگیم بوغ، مثل این که الان اون نیی که یا دمی که آقای آهنگر قدیمی ها داشتن که میدمیدن و آتش رو روشن میکردن، اون رو به یک معنا سور میگن. اون بوغی که درش میدمن، فوت میکنن، صدا میده، این رو اصطلاح سور میگن. و اینه حالا اذا و سور اسرافیل که دمیده میشه، بخواد اسرافیل فرشته مقرب الهی را که جوهر مجرد عقلانی هست، او رو میخواهد که یک شیء مادی معنا کنه، یک جوهر مثلا جسمانی مادی درست کنه، برای او هم لب و لبی درست کنه، بعد یه دودی را، یه لوله‌ای را به دهن ایشون بده، بعد بگه آقا شما این سور رو بدمید که تمام بمیرن، که میخواد قیامت برپا بشه. اینها آقا این همه گرفتاری ها در فهم این معارف ما زیر سر اینه که به اطلاقات الفاظ آشنایی نداریم، این گرفتاری ها پیش میاد. مثل این که لفظ بسیط و مرکب را چقدر اطلاقاته، اینا رو باید دقت کرد برادر، عجله نکنی در تفسیر آیات روایات، در فهم آیات روایات عجله نفرمایی، هرچه برای خودش اصطلاح داره. حالا اینها را آدم بخواد ببره باز در علوم غریبه راجع به اینها بحث بفرماید، باز چه قوغاست. اینجا هم الان یکی از این اصطلاحات لفظ شریف صورته، بعد حالا میایید میفرمایید حق متعال صورت و صوره، صورت و صور. خب این چه صورتیه؟ باید ببینیم یعنی چه. این صورت به معنای صورت نوعیه جسمیه مثل آب و خاک نیست که جوهر جسمانی مادیه، این صورت به معنای دوم شکل و هیئت و اینها هم نیست. اون صورت رو حالا باید ببینیم اون به چه معنا باید باشه. اما صورت به معنای اول که همون حقیقت و جوهر بالفعل چیزیست، اگر بخواهد صورتی دیگر به همین معنا بگیرد، باید صورت نخستین به کلی زائل شود. اونجا بله، اونجا میشه. جوهر آبه، میخواد هوا بشه، بخار بشه، هیچی. به طور کلی باید تبدل جوهری ذاتی پیش بیاد که ذات این شیء از صورت آبی که فعلیت آبی هست، از این فعلیت در بیاد به فعلیت بخار تبدیل بشه مثلا. و اینطور. اما اینجا چطور؟ اینجا این صورت به معنای دوم نه فقط شکلش عوض میشه، اون موم سر جاش هست، اون موم مومه، شکلش که به شکل مثلا مخلوطی شکل در آورده، حالا میگیر مربعش میکنه، به کلی زائل شود. مثلا هوا آب گردد و آب هوا گردد، که صورت آب زائل میشود و صورت هوا پیدا میشود. این زوال صورت نوعیه و حدوث صورت نوعی دیگر را در اصطلاح فلاسفه کون و فساد میگویند. این را الان عنایت بفرمایید، یعنی در اصطلاح فلاسفه مشاء. حالا صورت ظاهری، الان این آب گذاشتیم روی اجاق، بعد که درجه حرارت که بالا رفته، ذات این آب تبدل جوهری پیدا میکنه، تبدیل شده به بخار. میریم تو کتری نگاه میکنیم، میبینیم که نخه این همه آب توش ریخته بودیم، هیچ چی دیگه نی. چی شده؟ همه بخار شده، هوا رفته، محیط خانه رو گرم کرده، بخار. خب این الان به ظاهر میفرمایید که اون صورت آب فاسد شده، این صورت هوا یا صورت بخار تکون پیدا کرده، که میگیم نشأه طبیعت نشأه کون و فساده. این الان اصطلاح مشاعه. هنوز روی مبنای حرکت جوهری حرف نزدیم، وگرنه بر مبنای حرکت جوهری کون و فساد مشاع برداشته میشه. الان ظاهرن که نگاه میکنیم، میبینیم داخل این دیگ مثلا چند من آب ریختیم، تمام این آبها خالی شده، تبدیل به بخار شده. میگیم پس صورت آب فاسد شده، زایل شده، صورت بخار کون پیدا کرده، متکون شده. الان هوای محیطه، بخار در هواست، ابر در آسمانه، دیگه اون مقدار از آب دریا تبخیر شد، بخار شده، ابر شده. خب این الان صورت ظاهر. به این اندازه ظاهر میخوای حرف بزنی، میفرمایی آب دریا زایل شد، ابر در آسمان کون شده، دوباره ابر در آسمان زایل میشه، بعد اون هوای در آسمان کون میشه. میبینیم این همه ابر در مقابل چشممون در کوه بودن، ناگهانی میبینیم همه زایل شده، باز آفتاب پدیدار شده. چی شد آقا؟ ابر تبدیل به هوا شد. این به این اندازه ظاهره. اما حرکت جوهری که باز میشه، این کون و فساد در اصطلاح به حرف آقایان مشا دیگه برداشته میشه. بگیم آقا مشا خلاف گفتن، میفرمایید نه، مشا طبق همین این دید ظاهری حرف زدن، اما حرکت جوهری یک پله بحث رو بالاتر برده. ایشون به مبنای ظاهرش خلاف نگفته، اما وقتی می رویم به باطن، می بینیم این ظاهر دیگه در اون باطن راه نداره، اون باطن برای خودش حکمش عوض میشه. الان این روی مبنای حرکت جوهری حرف زدن نی. خلاصه خب در اصطلاح فلاسفه کون و فساد می گویم. اون صورتی که متکون می شود اون رو کون گویم، مثلا ابر، که به معنای وجود و ثبوت است، که به اصطلاح طلاب علوم از افعال عمومه. ما الان چند تا فعل و بیان داریم که اینها خیلی عمومیه، کلمه شی، هر چیزی که یادمون رفته اون چیز و اون چیز و فلون چیز، اینطوری این لفظ چیز را در هر کجا برای هر چیز میتونیم به کار بیاریم. این چیز لفظ کون را هم برای همه اشیا میتونیم به کار بیاریم. یه وقتی مثلا یادمون رفته بگیم فلون کون، فلون مثلا. الان بیشتر لفظ چیز داریم. و کلمه ثبوت، اینم زیاد به کار میره. کلمه وجود، اینا معمولا در هر جا برای هر شیئی به کار میرن. اینا رو تعبیر میکنن از افعال عموم، که حالا بازم بحث بیشترش باید در بحث ادبیات عرب برای عزیزان باز بشه، که با هر امر متکون و حادثی صادقن و افعال عموم رو در این بیت به نظم در آورده اند. افعال عموم نزد ارباب عقول کون است و وجود است و ثبوت است و حصول. بله این حاصل شده، اون حاصل شده، این ثابت شده، اون ثابت شده، این وجود داره، اون وجود داره، این مثلا کونه، اونم کونه. اینا جزء افعالی است که نوعا آدم هر کجا اینا رو میتونه به کار بگیره، چه اینکه لفظ شی هم یک لفظ عامه. حالا به غیر از این چرا اینها را افعال عموم فرمودن، اسماء عموم نفرمودن؟ اینا با در ادبیات بحث بشه، وقت شریفتون نمیگیریم الان. و اون صورتی که زائل شد درباره اون فساد تعبیر میکنن، همین که الان آب جوش آمده بخار شده، پس اون صورت آب را، اون جوهر آبی رو که الان متکون شده به صورت بخار، اونو میگیم فاسد. و این جهان طبیعت را دار کون و فساد میگویند. دار کون و فساد در اصطلاح مشاء، آقایان مشائی. از این جهت که همواره و پیوسته صورتهایی زائل میشود و صورتهای دیگر به جای اونها حادث میگردد، که حالا چون امروز یک کمی کار داریم اجازه بفرمایید بمونه فردا. عزیزان ما از راه دور که تشریف میارن فرمودن یک ساعت اگر زودتر بشه که میخوام به شهرستان ها برگردن، اقلا تا اذان مغرب خواهرها بتونن که به منزلشون برن. اگه اجازه بفرمایید فردا یک ساعت زودتر در خدمتون باشیم انشاءالله. مشکل دارن عزیزان خواهرایی که از راه دور میان؟ اونا بندگان خدا حقم دارن، الان تا برن منزلشون برسه شب میشه، خوب نی، اون وقت منزل جسارت میشه به اهل منزلشون. پس فردا آقا جان یک ساعت زودتر در خدمتتون تشرف دارید. والحمدلله رب العالمین.